بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. استدلال ما به آیه ولایت مبتنی بود بر سه مطلب. مطلب اول اینکه انما دلالت میکند بر حصر و احدی در این جهت مناقشه نکرده. مطلب دوم عبارت از این بود که ولایت در اینجا به معنای وجوب اطاعت است، به معنای اولویت در تصرف است. مطلب سوم این که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون هو علی ابن ابی طالب. نتیجه این میشه که انما منحصرن اولویت در تصرف نسبت به شما از آن خداوند متعال است و از آن رسول است و از آن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. احادیثی را که در این زمینه هست خوندیم که مطلب سوم به اثبات رسید. در مطلب دوم که ولایت به این معناست که عرض کردیم، مقداری مطلب را توضیح دادم و بیان کردم. بعد دیدم که شاید احتیاج به توضیح بیشتری داشته باشه و این استدلال به احسن وجه و به اتم وجه بیان بشه که دیگه جایی برای گفتگو باقی نماند. علاوه بر اون چه که قبلا عرض کردم عرض میکنم که در بیان حقایق قرآن، در بیان مجملات قرآن مجید، در تعیین مقیدات مطلقات قرآن، مخصصات عمومات قرآن، در همه این موارد بایستی به روایت معتبر مراجعه بشه. همیشه سنت مفسر قرآن است، مبین قرآن است، رافع اجمال مجملات هست. مقیدات مطلقات در سنت هست، مخصصات عمومات کتاب در سنت هست، و الا در قرآن مجید اقیم الصلاة و آت و زکا. اما این شرح صلات در سنت، شرح زکات در سنت هست. این قاعده مسلمه است و همینطور هم هست. کلمه ولیکم چنان که در درس قبل عرض کردم هم در کتاب آمده و هم در سنت آمده. در موارد عدیده‌ای در قرآن مجید آمده است الله ولی الذین آمنوا. خب الله ولی الذین آمنوا یعنی چه؟ انما ولیکم الله، الله ولی الذین آمنوا، ولیکم خطاب به مؤمنین دیگه، انما ولی المؤمنین الله، الله ولی المؤمنین، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. معنی این ولایت چیست؟ مطالبی را برای تتمیم بحث و تکمیل استدلال در این جهت یادداشت کردم، خوب ضبط کنید و خوب التفات کنید و اینها را داشته باشید تا اینکه اگر احیاناً جایی نیازی بود مستحضر باشید و این مطالب گم نشود. خلاصه در حدیثی پیغمبر اکرم در باره امیرالمؤمنین، که البته این حدیث را مفصلا در جای خودش بحث خواهم کرد، این حدیث به این صورت آمده درباره امیرالمؤمنین: و هو ولیکم من بعدی، علیون ولی شماست بعد از من، و هو ولیکم من بعدی. این ولیکم همون ولیکم هست که در این آیه مبارکه است، به اضافه من بعدی. خوب دقت کنید که ولی شما بعد از من علی است. این آیه هم همینطوره، الله محمد علی صلوات الله علیه و آله و سلم. یا در لفظ دیگری: انت ولی کل مؤمنین من بعدی، انت ولی کل مؤمنین من بعدی. در کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب در جلد 3 صفحه 28 میگوید: هذا اسناد لا مطعن فیه لأحد، هذا اسناد لا مطعن لأحد، لا مطعن فیه لأحد لصحته وثقة نقلته. احدی نمیتواند در این سند طعنی کند، جرحی کند، و نیست چنین چیزی. چرا؟ لصحت این سند و ثقت نقلته. حافظ مزی در کتاب تهذیب الکمال عین همین عبارت را داره، در جلد 20 صفحه 481 کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، کتابی است دوره بزرگ 30-40 جلد تقریبا، در جلد 20 در صفحه 481 همین عبارت را دارد که هذا اسناد لا مطعن فیه لأحد لصحته وثقة نقلته. اشاره است به اسناد مسند طیالسی. ابو داود طیالسی مسندی داره، بسیار کتاب معتبری است از نظر اونها، یکی از مسانید معتبر است، که به سندش این حدیث را روایت کرده در صفحه 360 و شماره حدیث هم 27-52. اشاره میکنن به این سند که این سندی است که احدی نمیتواند و نکرده از طعنی و جرحی در این سند. جلال الدین سیوطی و همچنین متقی هندی صاحب کتاب کنز العمال صریحا میگویند صحیحون. به کنز العمال نگاه کنید، جلد 11 صفحه 608، همین حدیث در مسند احمد آمده در چند جا، جلد 1 صفحه 330، جلد 4 صفحه 438، جلد 5 صفحه 356، و همه اسانید مسند احمد صحیح است قطعا. این حدیث که هو ولیکم من بعدی یا انت ولی کل مؤمن من بعدی در صحیح ترمذی هم آمده و سند صحیح است بالقطع والیقین در جلد 5 صفحه 632. باز این حدیث در کتاب خصائص علیین تألیف نسائی، که نسائی صاحب یکی از سنن هست، سنن اربعه شون یعنی یکی از صحاح سته، کتاب خصائص علیین قطعی است از سننش. اینم نکته، این نکته هم داشته باشید، کتابی است جداگانه در فضائل امیرالمومنین چاپ شده به عنوان خصائص علیین، اما این کتاب قطعی است از سنن نسائی. در اونجا در صفحه 75 چون متعدد چاپ شده سنن نسائی، اون چاپی که بنده نقل کردم صفحه 75 و سند قطعا صحیحه. باز در مسند ابو یعلای موصلی این حدیث آمده و سند قطعا صحیحه در جلد 1 صفحه 293. این حدیث را طبری صاحب تاریخ و تفسیر، کتابی طبری داره به نام تهذیب الآثار، از کتب معتبره آیون هست در حدیث، و در این کتاب این حدیث را روایت کرده و تصحیح کرده، تصریح دارد به صحت این حدیث. شما به کنز العمال جلد 13 صفحه 142 مراجعه کنید. حاکم نیشابوری این حدیث را در مستدرک روایت کرده در صفحه 110 از جلد 3 و تصریح کرده به صحتش. ابن عساکر در چند مورد به چند سند این حدیث را در تاریخ دمشق روایت کرده که شما جلد 42 را که احوالات امیرالمؤمنین جلد 42 تاریخ دمشق ابن عساکر هست، در صفحه 190، 193، 198 مراجعه کنید. این حدیث به اسانید مختلفه آمده و چند تا از اسانیدش را بنده دقیقا طبق کتب رجال آقایون تصحیح کردم. ابو نعیم اصفهانی دو تا کتاب داره، هر دو کتاب معروفن. یک کتاب معرفت الصحابه داره که اخیرا چاپ شده، دوره ایست، شاید مقدارش هنوز چاپ نشده باشه، کامل نشده باشه، در جلد 3 صفحه 163 به سند معتبر این حدیث را روایت کرده، و در کتاب حلیت الاولیاءش که از کتابهای معروف است در جلد 6 صفحه 294 این حدیث را روایت کرده، که حالا من شک کردم این 6 شاید نباشه، 1 باشه، یعنی 1 اشتباه شده 6 نوشته شده، الان من شک کردم ها، و هر دوش رو باید مراجعه کرد، هم جلد 6 رو هم جلد 5 رو، جلد 1 رو، صفحه 294 از حلیت الاولیا، و سند هم قطعا صحیحه، بنده نگاه کردم. ابن کثیر در تاریخش این حدیث را روایت میکنه و سند صحیح است قطعا. من اختیار کردم اسانید صحیحه را ببینید چند سند شد. در جلد هفتم تاریخ ابن کثیر صفحه 346 این حدیث موجود هست. خب حالا این حدیث هو ولیکم من بعدی، انت ولی کل مؤمنین من بعدی، این به چه معناست؟ بعد از من ولی بر همه شماها ایها المؤمنون علی است، این به معنای ناصره، به معنای محبه، با قید من بعدی. مگر امیر المؤمنین در زمان حیات رسول الله محب مؤمنین نبودن؟ مگر ناصر مؤمنین نبودن در حیات رسول الله؟ این قید من بعدی پس چیه؟ معلوم میشه این ولایت، ولایت به معنای محبت و نصرت نیست که شما خیال میکنید، که اگر خیال باشه و تعصب نباشه، عناد نباشه. خب حدیث دیگر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله مولای، خدا مولای من است، فانا ولی کل مؤمنین، ان الله مولای فانا ولی کل مؤمنین، ثم اخذ بيد علی فقال من كنت وليه فهذا وليه. ان الله مولاي فانا ولي كل مؤمن، ثم اخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه. این حدیث در مستدرک حاکم هست، جلد 3 صفحه 109، در خصائص نسائی است صفحه 96، در تاریخ طبری است جلد 3 صفحه 209، در کنز العمال جلد 13 صفحه 104. ان الله مولای، الله ولی المؤمنین، یعنی چه؟ شما نگاه کنید به تفاسیر، حالا من یه تفسیر براتون میگم، در تفسیر نیشابوری که در هامش در کنار کتاب تفسیر طبری چاپ شده، در یکی از چاپهاش در جلد 3 صفحه 22، در تفسیر آیت الکرسی الله ولی الذین آمنوا ان الله مولای، دو تاش یکیه، میگوید به این که الله ولی الذین آمنوا ای متولی امورهم و کافل مصالحهم. ان الله مولا یعنی متولی امور من، فانا ولی کل مؤمنین، پس من متولی امور مؤمنین هستم. ثم اخذ بيد علی و فرمود اون چی که به من داده شده علیون دارای همونه. الله ولی الذین آمنوا ای متولی امورهم، ان الله مولای ای متولی امور من، فانا ولی کل مؤمنین، پس من متولی امور کل مؤمنین هستم. همین مقام به علی ابن ابی طالب داده شده، در اینجا به این لفظ، در اونجا به کلمه من بعدی. اون وقت در شرح الجامع الصغیر ملا علی عزیزی، یکی از شروح معتبره الجامع الصغیر به نام السراج المنیر چاپ شده، بنده هم دارم، در جلد یک صفحه 212 این حدیث را معنا میکنه: انا ولی المؤمنین ای متولی امورهم و کان صلی الله علیه و آله و سلم، خوب دقت کنید، ای متولی امورهم و کان صلی الله علیه و آله یباح له ان یزوج ما شاء من النساء ممن یشاء من غیره و من نفسه و این لم یعذن کل من الولی و المرأة و کان صلی الله علیه و آله یباح له، حضرت این کار را انجام، یعنی برای حضرت مباح بود از جانب خداوند متعال، اذن داده بود خداوند متعال به پیغمبر اکرم که ان یزوج ما شاء من النساء، تزویج کند هر زنی را که بخواهد، ممن یشاء، هر هندی را تزویج کند از هر زیدی که بخواهد، حتی با عدم اذن اون زوجه، حتی با عدم اذن ولی اون زوجه. این معنای متولی امورهم هست، معنی متصرف در امور، معنی اولا در تصرف. ان الله و انا ولی المؤمنین ای متولی امورهم و کان یباح له ان یزوج ما شاء من النساء ممن یشاء من غیره و من نفسه. حتی حضرت دختری را، خانومی را، زنی را به تزویج خودشون در بیارن بدون اذن ولیش. و این لم یعذن کل من الولی و المرأة، این معنای متولی اموره، معنای اولا به تصرفه. این همون است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب همین مقام را حضرت میگن که به علی ابن ابی طالب دادم، یا داده شد، یا خدا داده است، یا علی دارای این مقام است. اینم شرحش از کتب خدا آقای. اینم تفسیر آیه الله ولی الذین آمنوا ای متولی امورهم و کافل مصالحهم. لذا حضرت کدوم از سراج المنیر گفتم جلد یک صفحه 212، جلد یک صفحه 212. لذا پیغمبر اکرم در یک حدیث دیگری می فرمایند که انهو اول الناس بکم بعدی، به جای ولی اصلا اولا آوردن، انه اول الناس بكم بعدی، یا فهو اول الناس بكم بعدی. خب این حدیث در کجاست؟ در المعجم الکبیر طبرانیه و از کتاب المعجب الکبیر در کنز العمال جلد 11 صفحه 612 آورده. این حدیث رو ابن منده معروف محدث بزرگ روایت کرده، ابو نعیم روایت کرده، در مجمع الزوائد هست، در اسد الغابه هست، خب نگاه بکنید در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 109، در اسد الغابه جلد 4 صفحه 681. اون وقت شما نگاه بکنید معنی عرض کنم که النبی اولا بالمؤمنین چیه؟ همین عبارت اولا بالناس، اولا الناس بکم بعدی، اولا الناس بکم بعدی، خب این همون النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم دیگه. خب اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چه؟ این که قرآن دیگه، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، هو اولا الناس بکم بعدی، هر دوش یکیه. خب اولا بالمؤمنین در قرآن مجید به چه معناست؟ نگاه بکنید به تفسیر بغوی جلد 4 صفحه 433، تفسیر بیضاوی صفحه 552، تفسیر واحدی صفحه 3 جلد 3 صفحه 459، به کشاف نگاه بکنید جلد 3 صفحه 451، اون کشافی که همراه تفسیر خازن چاپ شده من نقل کردم، به تفسیر نیشابوری نگاه بکنید که همراه تفسیر طبری چاپ شده جلد 12 صفحه 84، به همه اینا نگاه بکنید. خب بنده نگاه کردم این عبارات چون اینه در معنای النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینه اولا بالمؤمنین من انفسهم فی الامور کلها اذا حکم علیهم بشیئن نفذ حکمه و وجبت طاعته علیهم، یجب علیهم ان یکونوا، یعنی مؤمنین، احب الیهم من انفسهم و امره انفذ فیهم من امرها، این چنین باید باشند در برابر رسول الله، که اگر خواسته ای من دارم، خواسته ای رسول الله دارن، انسان مؤمن باید از خواسته خودش دست برداره و خواسته رسول الله را بر خواسته خودش مقدم بداره. این معنای متولی اموره، معنای اولا بالمؤمنین من انفسهم. عیناً همین انه اولا الناس بکم بعدی. و عجیب اینه که در همین آیه ولایت در حدیثی دیدم که در بعضی از تفاسیر آمده، مثل تفسیر تعلبی، تفسیر همین تفسیر فخر رازی، نگاه بکنید جلد 11 صفحه 25، در اونجا حدیثی داره که پیغمبر اکرم دعا کردن، اللهم، این دعاشونه، اللهم ان اخی موسی سألک، قال، حضرت موسی دعا کرده از خدا، خواسته چی خواسته؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. درست؟ خب فاوحیت الیه، این دعا دعای حضرت موسی است که در قرآنه. پیغمبر اکرم میگن که موسی دعا کرد و فاوحیت الیه، خدایا تو به موسی وحی کردی، قد اوتیت سؤلک یا موسی، پس دادی اون چرا که خواست. بله، اللهم و اینی عبدک و نبیک فاشرح لی صدری و یسر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی علیا اشدد به رهری یا ازری تا آخر. قال ابو ذر فوالله ما استتم رسول الله الکلمه حتى هبط عليه الأمين جبرائيل بهذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خب این آیه اگر به معنای محبت باشه و نصرت باشه که شما ادعا میکنید، دیگه این همه عجز و لابه و تضرع داشت که پیغمبر اکرم تضرع کنه در درگاه الهی که خدایا علی را محب و ناصر مؤمنین قرار بده، این معناش؟ دیگه این همه التماس رو میخواد که خدایا حضرت موسی از تو خواسته هایی داشت و عمده خواستش این بوده که هارون را برای او وزیر قرار بده، کمک قرار بده، فلان کذا، منم خواهش میکنم که علی را برای من کمک قرار بده، او را وزیر من قرار بده و پشت مرا به او گرم کن، محکم کن، الی آخره. این آیه نازل شد، همین آیه ولایت. دیگه جای شک و شبهه باقی میمانه بعد از این همه مطالب که شک و شبهه هم باقی نبود؟ این همش برای تأیید و تقویت مطلبه که مبادا کسی وسوسه بشه. پس عمده وجه استدلال ما که انما بود ولیکم بود و این که این آیه مراد علی ابن ابی طالب است تمام شد. حالا شما ببینید یه وقت یه کسی بحث میکنه در کلمه ولیکم، یا سوال میکنه چرا به صیغه جمع آمد اگر مراد علی است به تنهایی، یا سوال میکنه چرا در اثناء نماز انگشتر دادن یعنی چه. خب اینا سوالاتی است، اشکالاتی است، بسیار خوب. اما شما ببینید ابن تیمیه چی میگه. ابن تیمیه میگه قد وضع بعض الكذابین حدیثا مفترا که ان هذه الآیه نزلت فی علیین لما تصدق بخاتمه فی الصلاه، هادا کذبون به اجماع اهل العلم بالنقل. این طرز بحث کردنه، این طرز حرف زدنه. از کردم یه وقتی کسی بگه ولیکم شاید این نباشه، یه وقتی کسی بگه چرا در اثناء نماز انگشتر دادن یعنی چه. خب اینا شبهاتیست که تک تک اینا رو رسیدگی خواهیم کرد. اما این طرز حرف زدنه که هادا کذبون به اجماع اهل العلم بالنقل، این ابن تیمیه میگه. ابن تیمیه که شیخ الاسلامه، عده ای از این ملت هست. چه میفرمایید؟ یا دوباره چی میگه؟ خوب دقت کنید. اجمع اهل العلم بالنقل علی انها لم تنزل فی علیین، حدیثی است که افترا، اجماع بر این که این دروغه. این حرف آقای ابن تیمیه است در جلد یک، ببخشید جلد دوی منهاج السنه صفحه 30، باز در جلد 7 منهاج السنه صفحه 111 میگه عجیبه، میگه جمهور الامه لم تسمع هذا الخبر. همین عبارت است در یه جای دیگه از همین کتاب منهاج السنه جلد 7 صفحه 17. اجمع اهل العلم بالحديث على ان القصه المرويه في ذلك من الكذب الموضوع. اجمع اهل الحديث. وقتی که ارزش داره همچه آدمی انسان نگاه بکنه به حرفاش، گوش بده حرفاشو، نقل کنه حرفاشو. خیلی خوب، پس ما تا اینجا معلوم شد که این آیه استدلال این آیه برای ما یک دلیل قوی دندون شکنی است که اگر کسی واقعا بناش بر بحث علمی باشد باید زانو بزنه، مگر تعصب باشه، مگر پیرو ابن تیمیه باشه که حالا کذبون بر اجماع باشه کسانی هم تابع او باشه، حرفی نیست. پس معلوم شد که اجماع مفسرین بر این قضیه است که خوندیم عبارات تفتازانی و غیر تفتازانی را که اقرار میکنن به این اجماع و هرگز مناقشه نمیکنن، و خوندم عبارت آلوسی را که میگوید علیه غالب الاخباریین، علیه یعنی على نزول این آیه فی علیین غالب الاخباریین، که اگر کسی حرف دیگری زده باشه قول شاده در مقابل غالب. خب این در تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 168. پس اونطور که مفسرین اجماع دارن بر نزول آیه فی علیین، این که غالب محدثین قائلن به نزول این آیه فی علیین، اون وقت همه این مفسرین دروغگوان، همه این محدثین و اخباریین دروغگوان. اینطور میشه دیگه. و از اون طرف ابن روزبهان میگوید به این که نه، ابن روزبهان نیست، این مولوی عبدالعزیز دهلوی ظاهرن که خوندم حرفش را، میگوید به این که بله مولوی عبدالعزیز دهلویه که حرفش را باز همین آلوسی در کتاب تفسیرش آورده، خوندم عبارتش را، که این روایت فقط از ثعلبی است. روایت نزول آیه درباره علی ابن ابی طالب را فقط ابو اسحاق ثعلبی روایت کرده، و ابو اسحاق ثعلبی آدمی است که در کتابش حق و باطل، راست و دروغ قاطی کرده. ما میگیم بله، حق و باطل و راست و دروغ تو کتابش هست، ما هم معتقدیم بله، اما معلوم شد که اختصاص به ابو اسحاق ثعلبی نداره روایت این حدیث. قبل از ابو اسحاق، بعد از ابو اسحاق، به اسانید معتبره این حدیث رو روایت کردن. چرا میگید اختصاص داره به ابو اسحاق ثعلبی؟ و ابو اسحاق ثعلبی رو ما قبول نداریم، و حال این که در جای خودش به مناسبت بنده احوالات ابو اسحاق ثعلبی را مقدارش را براتون خواهم عرض کرد، که این شخص مرد بسیار بزرگی بوده از نظر اینها و توثیقش هم میکنن. بله کتابش راست و دروغ داره، خب داشته، ما میگیم، ما در بخاری هم میگیم دروغ فراونه، در مسلم هم بخاری دروغ کثیره. بله خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که استدلال ما پایه‌های استدلال تمام است قطعاً. مناقشه اول این بود که در اینجا اجماع نیست، معلوم شد اجماع هست. مناقشه دوم این بود که در اینجا روایت معتبره نیست، معلوم شد هست. مناقشه سوم این بود که راوی این داستان فقط ابو اسحاق ثعلبی است، معلوم شد که نخیر اینطور نیست. مناقشه چهارم این بود که ولیکم شاید به معنای محبکم، به معنای ناصرکم باشه، معلوم شد اینطور نیست. تا اینجا بحث ما منتهی میشه به اشکال دیگری، و اون اشکال اینه که اگر مراد علیون به خصوصه باشد، علی فرد واحده، چرا به صیغه جمع آمده؟ چرا به صیغه جمع آمده؟ خب سه جواب از این سوال داره. یک جواب عبارت از اینه که در قرآن مجید مثل این آیه که به صیغه جمع آمده و اراده فرد شده متعدد داریم. نظیر این آیه مبارکه که به صیغه جمع آمده لکن مراد شخص واحد هست در قرآن متعدد داریم. به صیغه جمع آمده دو نفر اراده شده باز در قرآن داریم. مرحوم آقای امینی در کتاب الغدیر فصلی در این جهت ایشون بحث کردن و آیاتی که از این قبیل هستند ذکر کردن و روایات را در ذیل این آیات که مراد شخص واحد است آوردن از مدارک خود آقایون، و چون این زحمت رو ایشون کشیدن من ناچارم اسم ایشون بیارم تا حق ایشون و زحمت ایشون ضایع نشه. اگر بخوایم این آیات رو بخونیم، بله بخواهید کتاب الغدیر رو میاریم همینجا میخونیم معلوم میشه. این جواب اول. جواب دوم، وقتی خود روایات به اسانید معتبره میگویند نزلت فی علیین، این اجتهاد در مقابل نص نیست که روایات میگن نزلت فی علیین پس مراد شخص واحده بر حسب روایات خودتون به اسانید معتبره. این جواب دوم. جواب سوم، شما حق دارید فقط سوال کنید که حالا که فرد واحد مراد هست سر این که به صیغه جمع آمده چیه؟ لابد نکته ای داره. و قرآن مجید تعابیرش، استعمالات الفاظ در قرآن مجید دقیقا حساب شده است. به چه حساب؟ مراد شخص واحد الا این که به صیغه جمع آمده. سرش چیه؟ وقت ما جواب میدیم میگیم جواب سوم بیان سر است. اون سر واقعی را بنده که نمیدونم، فخر رازی هم نمیدونه، زبخشری هم نمیدونه، هیچ غیر معصومی نمیداند سر واقعی. یعنی حقایق قرآن برای ما باید از طریق معصومین باشد، اما به حسب ظاهر کشاف یه جور معنا کرده. خب کشاف از علمای خودتونه سری براش بیان کرده که چرا به صیغه جمع آمد، یکی از علمای خودتونه. غیر کشاف از علمای خودتون عرض کنم که فخر رازی در تفسیرش و بعضی از بزرگان مفسرین دیگر نکته ذکر کردن که شاید نکتش این باشه، شاید وجهش این باشه. مثلا ببینید زمخشری چی گفت. فین قلت، اصلا خود زمخشری اینو مطرح کرده به عنوان یک سؤال. فین قلت کیف صح ان یکون مراد علی و لفظ و لفظ جماعت، کیف صح؟ جواب میده قلت جی ابیهی علا لفظ الجمع و این کان السبب فیه رجلا واحدا لیرغب الناس فی مثل فعله، لیرغب الناس فی مثل فعله فینالو مثل نواله، تا برسن به اونجایی که او رسید. ولی ینبه على ان سجیت المؤمنین یجب ان تكون على هذه الغایت من الحرص على البر والاحسان وتفقد الفقراء حتى ان لزمهم امر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه الى الفراغ منها. خب این نکته ایست که ایشون گفت به صیغه جمع آمد، شاید برای این جهت که برای عموم مؤمنین یک تذکری باشد که باید همه مؤمنین این چنین باشند. به صیغه جمع آمد برای تشویق سایر مؤمنین که شما هم مؤمنید، شما هم اهل ایمانید، شما هم اهل بر و احسانید، شما هم باید این چنین باشید که حتی در اثناء نماز هم به فکر فقرا باشید. خب این کلام فخر کلام جناب زمخشریه که زمخشری هم میدونید تفسیر کشافش تفسیر بلاغی قرآن دیگه، میدونید که یعنی حیث بلاغت‌های قرآن در کشاف بیان شده، یعنی روی اون جهت عنایت شده در این تفسیر. خب در جلد یک صفحه 649 مراد اینه. بعضی از مفسرین گفتن که نه، چون کار بزرگی بوده ولو از یک شخصه، لیکن کار بزرگ است، از باب تعظیم به صیغه جمع آمده. خب این معنا را فخر رازی داره در تفسیرش، مرحوم طبرسی هم من علماء اینا در تفسیرش داره این معنا را، مرحوم آقای شرف الدین در کتاب المراجعات وجه دیگری ذکر میکنن. ایشون میفرمایند به این که اگر به صیغه مفرد می آمد، اونهایی که با امیرالمؤمنین دشمنی داشتند و تا امروزم دارن، حسد داشتند و تا امروزم دارن، برایشون قابل تحمل نبود، سعی میکردن آیه را به نحوی لوسش کنن. خب شما میبینید الان کلمه وهم راکعون، واو که واو حالیه است، صریح احادیث اینه که واو حالیه است، نه شاید واو عاطفه باشد. و هم راکعون یعنی در اثناء رکوع حضرت، نه شاید رکوع به معنای خضوع باشد. میبینید چیکار میکنن؟ خب اگر این بنا بود که به صیغه مفرد میآمد، یا اساسا به نام امیرالمومنین صریحا میآمد که انما ولیکم الله و رسوله و علیم، چه قیامتی قائم میشد. الان گاهی این اباچیچ میگن که این امامت که این همه اهمیت داره، چرا در قرآن مجید صریحا اسم علی ابن ابی طالب نیامده؟ وقتی در یه واو بازی در میارن، وقتی در وهم راکعون میگن شاید معنای خشوع باشه، وقتی عرض کنم و امثال ذلک، و من اگر بخوام براتون مواردش رو ذکر بکنم که فراوانه، اینا هم تو در خلال بحث ها بیان خواهد شد که چه میکنند برای اینکه تحریف کنند حقایق را و وقایع را کتمان کنند. و اگر اسم امیرالمؤمنین آمده بود صریحا، این عبارت مرحوم آقای شرف الدین، نگاه کنید در کتاب المراجعات ایشون میگن به این که این ناچار میشدن بالاخره تحریف کنن قرآن رو، ناچار میشدن که اسم علی رو حذف بکنن، و خداوند متعال نمیخواد که قرآنش محرف بشه، کلامش بازیچه بشه. خب به صیغه جمع آمد که به کمک احادیث، این دیگه اضافهش از بنده است، به صیغه جمع آمد تا به کمک احادیث معین بشه که مراد کیست. این شبه هم یا اشکال هم یا نفهمی هم یا